أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب پیشا پیش تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو. انشاءالله طاعات و عبادات همه سروران عزیز مقبول حق قرار گرفته باشد و در این لحظات آخر ماه رمضان از اجابت الهی بهرمند بشیم هممون، و ماه رمضان امسال ماه برکت و رحمت فکری و اندیشه‌ای و بینشی و منشی و کنشی برای همه ما باشه. خب به لطف الهی ما تو الان درباره چیستی حکمرانی و ارکان حکمرانی و کارکردهای حکمرانی بحث‌ها و توضیحات مفصلی رو دادیم و تقریبا یک ادبیات گسترده ای از این بحث در این چند جلسه گفته شد، و این ادبیات خیلی کمک میکنه به ما که پرسش های حکمرانی اسلامی مشخص بشود و با کمک منابع اسلامی یعنی قرآن و سنت و علوم اسلامی یعنی حکمت و کلام و فقه و تفسیر و امثال ذالک بتوانیم به اون پرسش ها پاسخ بدهیم. یه سری اصطلاحات دیگری هم ما در بحث حکمرانی داریم که من با مروری که نسبت به مفاهیم کلیدی حکمرانی داشتم دیدم خوبه به هر حال یک تبیین مختصری از این مفاهیم هم بشود. مثلا خب ما قبلا حکمرانی بنگاهی دولتی یا جهانی رو توضیح دادیم، اما یک اصطلاح دیگری هم هست به نام حکمرانی محلی، که اصطلاحا حکمرانی محلی شاید مثلا بتوان اون رو بین حکمرانی بنگاهی و حکمرانی دولتی قرار داد. یعنی در واقع میشه اینطوری تقسیم کرد: حکمرانی مرکزی، حکمرانی محلی. یعنی اگر یه تقسیم اینطور باشه: حکمرانی بنگاهی، دولتی، جهانی، یه تقسیم دیگر این باشد: حکمرانی مرکزی. یعنی خود حکمرانی دولتی رو بشه تقسیم کرد به حکمرانی مرکزی و حکمرانی محلی. در حکمرانی محلی ایالت ها و استان ها اینها از یک در واقع استقلال نسبی برخوردار خواهند بود و میتونن تصمیم هایی بگیرن، سیاست گذاری هایی داشته باشن، میتونن در سیاست گذاری، در تنظیمگری، اما در حوزه مرکز و در حوزه محل خودشون، شهر خودشون یا ایالت خودشون تصمیم گیری داشته باشن. توجه دارید؟ این یک اصطلاح گفته میشد حکمرانی محلی، حکمرانی مرکزی. به نظرم میشه این حکمرانی محلی و مرکزی رو ذیل حکمرانی دولتی تعریف کرد، کما اینکه حکمرانی بنگاهی هم میتونه زیر مجموعی داشته باشه: حکمرانی بنگاهی اقتصادی، حکمرانی بنگاهی فرهنگی و غیر ذالک. یک تقسیم دیگری برای حکمرانی ذکر شده که به اعتبار موضوعات هست. مثلا حتما دوستان اصطلاح حکمرانی زیست محیطی رو شنیده اید، یا حکمرانی فضای مجازی رو شنیده اید، یا حکمرانی مثلا تولید رو شنیده اید. خب اینا موضوعاتی هن که حکمرانی یعنی از سیاستگذاری تا تنظیمگری و خدمات عمومی رو شامل میشه. مثلا در حکمرانی زیست محیطی حکمرانی ناظر به تعامل انسان و طبیعت هست، یعنی انسان یه تعاملی با طبیعت دارد، یه تعاملی با فضای مجازی دارد، یه تعاملی با تولید دارد، یه تعاملی با حالا حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی دارد و حکمرانی میاد از سیاست‌گذاری تا تنظیمگری رو و تسهیلگری رو میاد در حوزه تعامل انسان و طبیعت تدوین میکنه، اسمش میشه حکمرانی زیست محیطی، یا در حوزه فضای مجازی، یا در حوزه پدافند غیر عامل، یا در حوزه سلامت. مثلا میشه تعبیر کرد حکمرانی سلامت، حکمرانی پدافند غیر عامل، حکمرانی فضای مجازی. اینها تقسیم بندی حکمرانی به اعتبار موضوعات. به همین خاطر من به شدت تأکید دارم که به جای دانشکده های علم محور مثل دانشکده روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده اقتصاد، دانشکده علوم سیاسی که حالا بعضی اوقات مثلا یه دانشکده ترکیبی مثلا از علوم سیاسی و اقتصاد یا مدیریت و حسابداری یا علوم سیاسی و حقوق، حالا تقسیم بندی هاییست که خیلی مبنای عقلانی و علمی هم نداره، ولی کلن تقسیم بندی دانشکده های علم محور تبدیل بشه به دانشکده های موضوع محور اما با رویکرد حکمرانی. یعنی مثلا ما اگر در دانشگاه دانشکده حکمرانی پدافند غیر عامل داشته باشیم، دانشکده حکمرانی فضای مجازی داشته باشیم، دانشکده حکمرانی سلامت داشته باشیم، دانشکده حکمرانی زیست محیطی داشته باشیم و رشته ها و واحدهای درسی، سرفصل‌های درسی رو با این هدف و این نگاه تدوین بشود، اصلا یک انقلابی در علم اتفاق میفته و دانشگاه نسل چهارم شکل میگیره. ببین دانشگاه نسل اول دانشگاه علم محوره، ببخشی آموزش محوره، دانشجو رو آموزش میدن مدرک میگیره. دانشگاه نسل دوم دانشگاه آموزش و پژوهش محوره، یعنی در کنار کار آموزشی کار پژوهشی هم انجام میدن اساتید، لذا آینامه ارتقا بر اساس ماده 3 که ماده پژوهشه میبینیم خیلی پررنگ مطرح میشه. در واقع هر هیئتی دانشجو حتما میخواد دفاع کنه، بعد یکی دو تا مقاله ازش منتشر بشه بعد یا اکسپتشو بگیره. این میشه دانشگاه نسل دوم که الان دانشگاه ما تقریبا تبدیل شدن به دانشگاه نسل دوم. دانشگاه نسل سوم دانشگاه کارآمد است، یعنی ناظر به نیازهای جامعه دانشگاه طراحی بشود. توجه دارید دانشگاه کارآمد دانشگاهی است که علاوه بر آموزش و پژوهش به مهارت‌ها هم توجه میشه، یعنی دانشجو آموزش میبینه، واحدهای مگذرونه، پژوهش میده، اما مهارتهایی هم دارد. مثلا وقتی دانشجو حقوقه مهارت لایحه نویسی رو پیدا میکنه، مهارت وکالت پیدا میکنه، مهارت کارهای عملیاتی در عرصه میدان رو یاد میگیره، دانش ناظر به میدان. مثلا اگر داره آموزش دیپلماسی میبینه، دیپلماسی ناظر به میدان رو یاد میگیره که در قضایای واقعی و میدانی چطور، چه دیپلماتی باید باشد، چه نوع روش های دیپلماسی چگونه است. نوجده یک اصلا کاملا ساختار دانشی هم تغییر پیدا میکنه. این دانشگاه نسل سوم که دانشگاه کارآمد است، آموزش و پژوهش و مهارت. الان دانشجوی ما لیسانس و لیسانس روانشناسی میگیره، مشاوره میگیره، اما یه جلسه نمیتونه با کسی صحبت، مگر اینکه خودش دیگه تو تجربه بعد از سالها تجربه‌ای کسب بکنه. مهارت آموزی نداشتن. رشته حقوق همینه، حسابداری همینه، نمیدونم مدیریت همینه. دکترای حقوق داره، یه مجبور نیم تو مدیریت کنه، چون مهارت مدیریت نداره. دانش مدیریت ممکنه داشته باشه تو اگر خوب دانش رو فرا گرفته باشه. دانشگاه نسل چهارم به اعتقاد ما دانشگاه تمدن سازه. وقتی میتونه دانشگاه تمدن ساز باشه که دانشکده‌هاش همه به حکمرانی بپردازن. یعنی دانشکده ها بشه دانشکده حکمرانی. چون میدانید تاریخ نشان داده هر حکومتی حکمرانی محلی و مرکزی و بین المللی قوی داشته، در تمدن سازی نقش بیشتری داشته. ما در همین دوره تاریخ تمدن اسلامی که بررسی شده، تحقیقاتی که امثال های دکتر ولایتی و دیگران انجام دادن کاملا نشون میده تحقیقات که هرگاه دولتی مقتدرتره، حکمرانی قوی و گسترده‌ای دارد، در تمدن سازی هم نقش داشته. توجه داریم. خب چه کار بکنیم که حکومت از حکمرانی قوی و مقتدری برخوردار باشه؟ این وقتی است که دانشکده ها به مقوله حکمرانی بپردازند. حکمرانی تولید عنوان دانشکده باشه. وقت ذیل این گروه های اقتصاد و حتی روانشناسی تولید، جامعه شناسی تولید، همه ذیل همین دانشکده تولید شکل پیدا میکنه. به نظر من ما لازمه که به حکمرانی موضوعات یه توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اگر این عرض بنده رو دوستان توجه بکنن، وقت من پیشنهادم اینه که بر اساس همین حکمرانی موضوعات کمیسیون های مجلس باید شکل بگیره، وزارت خونه باید شکل بگیرن. انشاءالا ما در پیشنهادی که خواهیم داد در باب ساختار قوا که کاملا با نگاه حکمرانی است، یعنی وقتی نگاه حکمرانی شد دانشگاه حکمرانی است، قوه مقننه حکمرانی است، قوه قضاییه حکمرانی است، قوه مجریه حکمرانی است، یعنی همه اینا بخشی از کل حکمرانی کلان کشور رو تأمین میکنه. لذا اینو عرض کردم که اگر اصطلاحاتی مثل حکمرانی زیست محیطی و امثال ذلک رو میشنوید، بدانید که جایگاه این بحثا کجاست. البته دیگه توجه دارید وقتی میگیم حکمرانی بنگاهی، دولتی، جهانی، حکمرانی محلی، مرکزی، حکمرانی تولید، سلامت، فضای مجازی، زیست محیطی و غیره و غیر ذالک، با چه روی کردی؟ خب دیگه همون حکمرانی، ممکنه بعضی از اینها روی کرد حکمرانی هرمی رو داشته باشن، یا بازاری یا شبکه‌ای. این هر یک از حکمرانی هرمی، بازاری، شبکه‌ای، اینا مدل های مختلفی هستند که می تواند در هر یک از این انواع حکمرانی به عنوان سبک حکمرانی از اون استفاده بشه. عرض کنم محضر مبارکتون که یه تقسیم دیگری هم باز در باب حکمرانی هست. گفتیم شد حالا اصطلاح اول عرض بکنم، اصطلاح حکمرانی همیارانه که من تو اونجا که تأمل کردم مقابلش میشه حکمرانی سلسله مراتبی. یه تقسیمی است که حکمرانی یا حکمرانی سلسله مراتبی است یا حکمرانی همیارانه است. حکمرانی سلسله مراتبی همون حکمرانی هرمی است. حکمرانی همیارانه در واقع حکمرانی بازاری و شبکه‌ای میشه. یعنی میشه اینطور تقسیم کرد، حکمرانی یا سلسله مراتبی است که همون هرمی است، یا همیارانه است که اون یا بازاریه یا شبکه‌ایه. حکمرانی همیارانه یعنی مشارکت کنشگران متنوع سیاسی و غیر سیاسی، دولتی و غیر دولتی، مشارکت دادن به همه ذینفعان در تدوین خط مشی‌ها، تنظیمگری که هم در حکمرانی بازاری هم در حکمرانی شبکه‌ای مطرح بود. بنابراین اینم یه تقسیمی است، یه اصطلاحی است که هم در تقسیم میشه از این اصطلاحات استفاده کرد و اون نگاه عرض کنم نقش حد اکثری دولت در حکمرانی یا نقش میانی یا نقش حد اقلی دولت رو در این تقسیم دید. یه اصطلاح دیگه هم باز هست عرض کنم خدمتتون به نام حکمرانی چند سطحی، مولتی لیول هست. این حکمرانی چند سطحی به مجموعه از تعاملات نظر داره که بین کنشگران خط مش در بیش از یک سطح از دولت یا بیش از یک سطح از حکمرانی رخ میده. در واقع حکمرانی چند سطحی شامل روابط عمومی تعریف شده قدرت میان دولت مرکزی و بخش‌های تشکیل دهنده و نهادهای محلی است. همین که تقسیم کردیم گفتیم حکمرانی محلی و مرکزی، خب این مجموعش میشه حکمرانی چند سطحی. یعنی یه سطحش حکمرانی مرکزیه، سطحای پایین‌تر میشه حکمرانی نهادی، محلی، بخشی. و حتی در کنشگران دولتی و غیر دولتی، فرض کنید یه حکمرانی داریم که بخشیش حکمرانی دولتیه، بخشی هم حکمرانی غیر دولتی است، مجموع اینا میشه حکمرانی چند سطحی. یعنی تبیین تعاملات پیچیده میان کنشگران مختلف دولتی و غیر دولتی در سطوح مختلف حکومتی، عمدتاً هم به صورت عمودی هستن، بعضاً هم افقی، چون ممکنه گاهی خود تعامل بین نهادهای هم عرض رو هم در این حکمرانی چند سطحی ببینی. توجه دارید حکمرانی چند سطحی در واقع ناظر به سطوح مختلف حکمرانی است، هم از سطوح عمودی و سطوح افقی، از بالاترین سطح تا پایینترین سطح که اینا نقششون در سیاست گذاری چیه، نقششون در تنظیمگری چیه، در تسهیلگری چیه. این از کنم خدمت شما، اینم یک اصطلاح که خب به عنوان حکمرانی چند سطحی مطرح شده. یعنی اصلا اصولا حکمرانی چند سطحی هست، یعنی اینطور نیست که بگیم یه حکمرانی تک سطحی داریم، یه حکمرانی چند سطحی. اصولا حکمرانی چند سطحی هست، یعنی کنشگران در طول هم یک رابطه عمودی بینشون هست، حالا چه در ساختارها و نهادهای دولتی یا دولتی و غیر دولتی. باز اصطلاح دیگری که از این اصطلاح دیگر من باز یه تقسیمی درست کردم، اصطلاح حکم، اصطلاح فراحکمرانی است که به نظر من میشه اینطوری تقسیم کرد که حکمرانی یا حکمرانی مستقیم است یا حکمرانی یا فراحکمرانی است. در واقع فراحکمرانی همون حکمرانی نوینه، همون چیزی که امروزه بهش میگن حکمرانی خوب، اونا اصطلاح کردن حکمرانی خوب یا حکمرانی عرض کنم نوین، به این معنا که حکومت و قدرت به طور انحصاری در اختیار دولت خاص نیست، اقتدار به صورت گسترده در بخش‌های دولتی و خصوصی توزیع شده. در واقع فرا حکمرانی به نقش دولت در تأمین هماهنگی در حکمرانی جدید اشاره دارد، یعنی وظیفه دولت هدایت و تنظیم مجموعه گسترده از سازمان‌ها، شبکه‌ها معرفی میشه. فراحکمرانی گسترش سیاست‌گذاری، قوانین و مقررات در عمق جامعه مدنی است. بخش خصوصی است، نهادهای مستقل از دولته و کاهش فعالیت دولت. مثلا فراحکمرانی یعنی فراحکمرانی مستقیم. پس حکمرانی یا مستقیم است یا فراحکمرانی است. حکمرانی سنتی حکمرانی مستقیمه، فراحکمرانی که ازش تعبیر میکنه به حکمرانی نوین در واقع حکمرانی در ساحت کاهش فعالیت دولت و گسترش سیاست‌گذاری و تنظیمگری برای جامعه مدنی، نهادهای مستقل از دولت. لذا اگه کسی گفت من فراحکمرانی رو قبول دارم، معناش همینه. و خود فراحکمرانی هم ذو مراتبه، مقوله به تشکیکه. هر چقدر اقتدار دولت کمتر بشود، اقتدار بخش خصوصی بیشتر بشود، اون ساحت شدت فراحکمرانی رو در واقع شاهد هستیم. خب تا اینجا اصطلاحات و تقسیم بندی های مختلفی که لازم بود خدمتون عرض بکنم خب توضیح دادم. بعد یه نکته دیگه ای رو هم باز خدمتون توضیح بدم. گاهی اوقات در بحث‌های حکمرانی اصطلاحاتی مطرح میشه با عنوان نظریه، مثلا اصطلاح نظریه سیستم ها، اصطلاح نظریه دموکراسی مشارکتی، نظریه مدیریت دولتی نوین، توجه دارید، نظریه انتخاب عقلانی، نظریه دموکراسی نمایندگی. این نظریه دیگه ناظر به یکی از این انواع حکمرانی هاست. مثلا وقتی میگن نظریه انتخاب عقلانی، ناظر به حکمرانی بازاری است. یا وقتی گفتیم چه نظریه دموکراسی مثلا نمایندگی یا نظریه دموکراسی مشارکتی، اینا نظریه های ذیل حکمرانی نوین یا نظریه مدیریت دولتی نوین، اینا قبلا توضیح دادم، اینا نظریه های ذیل، یعنی ذیل هر مدلی از حکمرانی نظریه هایی وجود داره. من تعبیر دقیق تری بکنم، اصولی وجود داره، این در حکمرانی نوین اصل دموکراسی است، حالا دموکراسی مشارکتی یا دموکراسی نمایندگی. باید بپذیرید این اصل رو، یا اصل مثلا مشارکت که ذیل فرا حکمرانی مطرح است، یا مثلا نظریه سیستم ها. حالا نظریه سیستم ها، سیستم تئوری، خب یه اصطلاحیش که در مدیریت جدید مطرح شده و یک عنوانیست سیستم برای توصیف مجموعه های پیچیده از قطعات تشکیل دهنده یک کل بزرگتر. یعنی وقتی میگید سیستم یا نظام یا منظومه، باید یک کلی رو در نظر بگیرید که اجزایی دارد، بین این اجزا روابط پیچیده‌ای برقرار است، البته این کل یک نهایی دارد، یک اهدافی دارد. یعنی چهار رکن در سیستم است: اجزا، روابط پیچیده بین اجزا، محور اصلی که این اجزا دارند، و هدف معین. این سیستمه. حالا گاهی خود سیستم رو یه روش میگیرن، روش تفکر. یه وقت سیستم یه واقعیته، مثلا خودرو یه سیستمه. مثلا فرض کنید ماشین سمن یه سیستمه، یه کل اجزایی داره و روابط پیچیده بین اجزاش هست، یه محوریتی باید داشته باشه، یک اهدافی. یا مثلا فرض کنید زیستشناسان انسان رو یه سیستم میبینن که تازه از سیستم‌های فرعی تشکیل شده، ارگان‌های حیاتی داره. این ارگان‌های حیاتی در درونشون هر کدوم یه سیستم هست، ولی خودشون با هم یه سیستم کلان رو تشکیل میدن، یه مجموعه کلی رو عرض کنم تشکیل میدن. یه محوری مثلا در انسان، محورش نفس انسانه، روح انسان. یه هدفی هم دارد، هدفش حیات، مثلا هدف زیستشناختیشو دارم عرض میکنم. نوجوده. خب اینایی که مدل شبکه‌ای حکمرانی رو در نظر میگیرن، یا حتی عام‌تر، حتی اونایی که مدل و سبک هرمی رو یا بازایی رو تعریف میکنن، میگن حکمرانی رو باید به عنوان یک سیستم دید که از مجموعه سیستم های فرعی تشکیل شده که در یک محیط خاص فعالیت میکنه. وقتی یک سیستم، من اگه تو باشه در جلسات اول میگفتم حکمرانی فراینده، خب اینجا میگیم یه سیستمه. اینا با هم معانت الجمع؟ نه، حکمرانی یک سیستمی کلان از مجموعی از فرایندها و سیستم‌های فرعی است. کل این سیستم هم یه فرایند کلان داره، اما هر سیستم خردی هم داره یک فرایند فرعی هست. بنابراین وقتی نظریه سیستم‌ها رو تو بحث گاورننس مطرح می‌کنن، مقصود اینه. خب طبیعتاً کسی هم که میخواد نظریه پردازی بکند در مثلا باب حکمرانی، میتونه نظریه پردازی سیستمی داشته باشه. اصلا روش تفکرش و روش حکمرانیش روش سیستمی باشد. من در نوشتن کتاب منظومه فکری امام و منظومه فکری رهبری، که خب 2 سال طول کشید، 1 سال تمام بنده به تنهایی در کتابخانه بیتوته کردم و کل آثار امامین انقلاب رو مطالعه کردم، کتابها، سخنرانیها، مطالب چاپ شده، چاپ نشده، و به این ساختاری که شما در منظومه امام رهبری دیدید چاپ شده، اونجا به این ساختار رسیدم. البته بعد از 14 ویراست من دیدم امام رو نمیشه مثل بعضی مراجع دیگه مطالعه کرد. یا رهبری رو نمیشه مسیح برای بعضی شخصیت اینطوری هست. علامه طباطبایی، شهید مطهری، اینا علامه مصباح رضوان الله علیه، عرض کنم آیت الله جوادی آملی، این شخصیت ها رو شخصیت های چند وجهی هن. یعنی شهید مطهری یه فیلسوف بود، یه فقیه هم بود، یه متکلم هم بود، یه مفسر هم بود، یه جامعیتی داشت، اما با بیس فلسفی. بعضی های جامعیتی دارن با بیس فقهی، بعضی های جامعیتی دارن با بیس فلسفی، بعضی با جامعیتی دارن با بیس تاریخی تمدنی، توجه دارید، بعضی ها با بیس عرفانی. خدا رحمت کنه حضرت امام یه جامعیتی داشت با بیس عرفانی، حضرت آقا یه جامعیتی داره با بیس تاریخی تمدنی، شهید مطهری یه جامعیتی داشت با بیس فلسفی، توجه دارید. خب اینا مهمه، توجه دارید. مثلا علامه حلی یه جامعیتی داشت با بیس فقهی، خواجه نصیرالدین طوسی یه جامعیتی داشت با بیس عرض کنم ریاضی. اینا مهمه. این آدم هایی که از جامعیتی برخوردارن، بهترین روش برای شناخت اونا روش منظومه ایست. یک محور اصلی دارن، اجزا عناصر بر اساس اون محور تعریف میشن و نظام بینشی منشی کنشی اونا شکل پیدا میکنه. درست شد؟ لذا روش منظومه ای یک روش کلنگرانه است در مقابل نگاه روش جزنگرانه. من در مقدمه این کتاب منظومه فکری امام و رهبری اینو توضیح دادم، فصل آمده، دوستان میتونن مراجعه کنن. پس یه وقت شما میگید من در تبیین حکمرانی از نظریه سیستمی استفاده میکنم، این حکمرانی رو یه سیستم میبینم. و به تعبیر دیگر با روش سیستمی نظریه پردازی در باب حکمرانی میکنم. یه وقت ممکنه کسی روش غیر سیستمی رو ترجیح بده. اینم باز یک نکته دیگری که به نظرم رسید خوبه بهش توجه کنیم. لذا بحثایی که در فضای حکمرانی هست نظام به این بحثا بدیم، پراکندگویی نکنیم. معلوم میشه بعضی مباحث جزء اقسام حکمرانی است، بعضی مباحث جزء موضوعات حکمرانی است، بعضی مباحث جزء سبک‌های حکمرانی است، بعضی مباحث جزء روش‌ها و رویکردهای حکمرانی است. توجه دارید. اینها رو حالا من انشالله وقتی رسیدم به مبانی فلسفی اونجا اشاره می‌کنم. مثلا بعضی از پارادایم اثباتگرایی استفاده کردن در مباحث حکمرانی، بعضی از پارادایم، حالا تعبیری که در کتاب های حکمرانی هست، پسا بنیادگرایی. این پسا بنیادگرایی در واقع پسا اثباتگرایی به یه معنا، یعنی البته اثباتگرایی یه اصطلاحی هم داره، پوزیتیویسم و پسا پوزیتیویسم، این همه جزء به یه معنا اثباتگرایی. و پسا بنیادگرایی یعنی حتی پسا پوزیتیویسم. مثلا در پسا بنیادگرایی از روش و نگاه کلگرایی استفاده میکنه و نقش نهادگرایی خیلی اینجا مهمه. مثلا یه اصطلاح دیگه ای که ما اینجا داریم که من اینو گذاشتم تو بحث مبانی فلسفی توضیحشو بدم، نهادگرایی و نهادگرایی نوین، اونجا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. تا اینجا من این باقی مانده اصطلاحاتی که در فضای مباحث عبرانی هست، گفتم انشاءالله از جلسه بعد من وارد مبانی فلسفی حکمرانی مدرن میشم و بعد از مبانی فلسفی اصول اونها رو خواهم گفت و دیگه بحث ادبیات و حکمرانی مدرن تمام میشه. یعنی اونچه باید میگفتیم در واقع حکمرانی گفتیم دیگه، بعد میریم سراغ مباحث حکمی و فقهی خودمونه. در واقع ما در این فرایند تبیین ادبیات بحث میخواستیم به پرسش ها برسیم، دغدغه ها برسیم، محورها و موضوعات برسیم که قدرت استنتاق از منابع دینی یعنی قرآن و سنت و علوم اسلامی رو بهتر پیدا کنیم. اما قبل از اینکه حالا به بحثای مبانی و اصول حکمرانی مدرن و حکمرانی نوین بپردازیم، یک سوالی رو من میخوام مطرح بکنم و به اون سوال هم پاسخ بدم. اون سوال این است که ممکنه من این سوال رو شاید مثلا جلسه اول باید میگفتم، اشاره هم فی الجمله شد، ولی الان این سوال که طرح میشه شاید پاسخش دقیق تر ارائه بشه. اون سوال این است که ممکنه برخی گمان کنن هیچ تفاوتی بین حکمرانی و حکومت نیست و این که میگن حکمرانی بازاری و شبکه‌ای اینا هیچ کدوم پدیده‌های جدیدی نیستن، هر حکومتی حکمرانی دارد، هر حکمرانی حکومت است، اینا یک چیزن. مگر میشه حکومتی باشه حکمرانی نداشته باشه؟ مگر میشه حکمرانی باشد ولی حکومتی نباشد؟ این اشکال. و من چون در جمع برخی از اساتید هم مباحثاتی داشتیم، گاهی خود میگن چه فرقی هست بین حکمرانی و مدیریت؟ یه وقت هم میگن چه فرقی هست بین حکمرانی و سیاست و حکومت؟ اینا فرقی ندارن. عرض کنم خدمت شما، من معتقدم حکمرانی یک، اولا هنوز به نظر من به دیسیپلین تبدیل نشده، اگر بخواد بشود یک رشته و دیسیپلین میان رشته است. از خیلی از علوم، از جمله علوم سیاسی و مدیریت و نظریه های سازمانی و امثال زالک باید استفاده کنه، برخلاف رشته مدیریت که دانش، رشته علوم سیاسی دانش، ولی حکمرانی میان رشته است. این اولا. ثانیا نه هر حکمرانی حکومت است، نه هر حکومتی از حکمرانی بهره میبرد. مثلا ما حکمرانی های بنگاهی هم داریم، مثلا گاهی اوقات مخصوصا در حکمرانی های نوین از سیاست گذاری تا تنظیمگری تسهیلگری بنگاه ها انجام میشه. در حکمرانی بنگاهی حکومت و دولت هم هیچ نقشی نداره، حکمرانی هست ولی حکومت نیست. توجه دید؟ بله ممکن که به هر حال حکومت اجازه داده، بله اجازه داده، اجازه داده حکمرانی بنگاهی شکل بگیره، پس حکمرانی بنگاهی غیر از حکومته. بعد هر حکومتی هم از حکمرانی استفاده نمی کنه. حکمرانی گفتم یک سیستم کلان و فرایند کلانی است از سیاست گذاری تا تنظیمگری و تسهیلگری. خیلی وقت حکومت ها هستن سیاست گذاری ندارن، قانون گذاری دارن اما فرایند هشتگانه تنظیمگری رو ندارن. توجه داری. اینم ثانیه. ثالثاً خب امروز یه تفسیر جدیدی از حکمرانی ارائه شده که مبتنی بر تمرکز زدایی است. نظریه تمرکز زدایی، تمرکز زدایی هم باقی دارن، نظریه مطرحه. نظریه تمرکز زدایی ذیل حکمرانی نوینه، یعنی ذیل فرا حکمرانی، که یه تفسیر جدیدی از بازار، تفسیر جدیدی از شبکه ها ارائه میده. به تفسیر جدید از حکمرانیه. بله، حکمرانی جز ضرورت زندگی اجتماعی و سیاسی است. بلی، مرتب تفسیرهای گوناگونی ازش شده. شاید خود حکمرانی رو فی حد نفسه مبهم بدانیم، در ذیل نظریه ها معنا پیدا میکنه. توجه داریم. خب این حکمرانی که یک فرایند، یک سیستم، یک پارچه و مجموعی از ورودی ها و خروجی هاست که از خط مرز گذاری و سیاست گذاری تا تنظیمگری و تسهیلگری پیش میره، که از دهه 1970 با تحولات اقتصادی و تحولات فناوری گره خورده، این الزاماً هر حکومتی این مدل حکمرانی رو نداره. ممکن حکومتی باشد و حکمرانی نباشد. مثلا از 1980 به بعد حکمرانی در مقابل حکومت قرار گرفت. در مقابل نمیگم، یعنی تعارض، یعنی گاورننس رو غیر از گاورمنت دانستن و با این تلقی میتواند. حتی ببینید دوستان، بحث تمرکز زدایی و بحث انواع دموکراسی و اینا رو هم نیارید. همین سه رکن حکمرانی که سیاستگذاری و تنظیمگری و تسهیلگری است، که من البته معتقدم اگر تقنین و خدمات رسانی مجموعه اینا رو در جزء تنظیمگری بدانیم، که خب فرایند و اجزای تنظیمگری رو عرض کردم، به نظرم کل حکمرانی دو رکن داره: تنظیم، سیاستگذاری، تنظیمگری. سیاستگذاری خط مشگذاری باید و نبایدهای کلان و جهدهیه، که حاکم بر تنظیمگری، یعنی از مقررات گذاری گرفته تا رصدی که عرض کردم. وقت تسهیلگری باش توضیح، دقت کنید، اینا روی کرده های حکمرانی هست. یعنی گفته میشه در حکمرانی روی کرده تسهیلگری داشته باشید، روی کرده باز توضیح داشته باشید. یعنی در حکمرانی نوین به باز توضیح و تسهیلگری توجه شده. قوانین دست و پاگیر وضع نشود، شفاف باشه. دیدین مثلا میگن که فرض کنید حکمرانی خوب شفاف باشه، پاسخگو باشه، تسهیلگر باشه. اینا رویکرده هایی هن که به نظرم بر نوع حکمرانی اصلا میتونه حکمرانی سختگیرانه باشه، میتونه تسهیلگرانه باشه. لذا میشه گفت حکمرانی دو رکن داره: یکی سیاستگذاری، یکی تنظیمگری. با توضیح خدمت رو دادم. حالا هر کدوم از این سیاستگذاری ها و تنظیمگری نظریه هایی داشتن که ما هم باید تکلیف خودمون رو در این نظریه ها داشته باشیم. پس بنابراین اینو ما مسلم میگیریم که حکومت غیر از حکمرانی است. حکومت به معنای امروزی باید از حکمرانی استفاده کنه، باید نظری حکمرانی داشته باشه. من خدمت رو عرض کردم که برای حکومت جمهوری اسلامی هست، به تعبیر علم سیاسی یک رژیم و یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی الان وجود داره. اما آیا حکمرانی سلامت داریم؟ نه. یک سیستم و فرایند تعریف شده از سیاست گذاری تا آخرین مرحله تنظیمگری داریم، حکمرانی تولید داریم، حکمرانی فضای مجازی داریم، یه وزیر ارتباطات رو تصمیم میگیره، دولت هم عوض بشه یه دولت دیگری بیاد وزیر ارتباطات یه تصمیم دیگری 180 درجه متفاوت ممکن بگیره. مثال زدم براتون دیگه، وزارت بهداشت یک دولت معاونت طب سنتی را میندازه، وزارت بهداشت دولت جدید دولت دیگر میاد و اصلا تعطیل میکنه یک گروه طب سنتی ناکارآمد، یک ریال هم حاضر نیستن هزینه بدن و هزینه کنن برای طب سنتی، حتی برای طب گیاهی، چون میدونید الزاما طب سنتی طب گیاهی نیست، طب سنتی از طبیعت یعنی سنگها گیاهان و حیوانات برای درمان استفاده میکنه، در مقابل داروهای شیمیایی از داروهای طبیعی استفاده میکنه. داروهای گیاهی یک نوع داروهای طبیعی است. امروز یه دیسیپلینی هست به نام طب گیاهی که فقط از گیاهان استفاده میکنه، از سنگها و حیوانات استفاده نمیکنه، که در آلمان خیلی رایج شده ای. ما حکمرانی مثلا طب سنتی نداریم، آدم ها تصمیم میگیرن. سیاست های اقتصاد مقاومتی آقا ابلاغ میکنه، ساختارهای بانک مقابل اقتصاد مقاومتی است. خدمتون عرض کردم یه وقت در همین یکی از دیدارهای فکرم جمع شما بود، دیدارهای ماه مبارک رمضان که مسئول نظام خدمت حضرت آقا بودن، آقا داشت صحبت میکرد به اقتصاد مقاومتی توضیحاتی میداد، من پشت سر آیه سیف بودم موقع رئیس بانک مرکزی بود، من به کنار دستیم عرض کردم، یکی از مسئولین بود، عرض کردم که تا این ساختار بانک هست اقتصاد مقاومتی شکل نمیگیرد. این حرف من آیه سیف شنید، سرشو برگردون گفت حق با شما زای خسرو، درست میگید، تایید کرد رئیس بانک مرکزی، این همه معضلات هم درست کرد. عرض من اینه که ما حکومتی به نام جمهوری اسلامی داریم ولی حکمرانی نداریم، و این مظلومیت حضرت آقا رو که داریم میبینیم دیگه، بارها و بارها تأکید میکنه بر تولید بر چی، بر اتفاقی نمیفته، چون ببین اگر حکمرانی تولید باشه دانشکده حکمرانی تولید شکل میگیره، حتی دانشگاه حکمرانی تولید شکل میگیره، نظریه پردازی راهکار میدن، مهارت پرور تربیت میکنن، بعد این وقتی رفت تو سیستم سیاست ها قوانین تا اون رسد جواب میده، یه دستگاه مثل عرض کردم به همین بدن یک سیستم کلان خورده سیستمایی داره، یک از سیستما آسیب ببینه کل سیستم درک میکنه این رو، یه خودرو اگر یه بخشی یک خورده سیستمش مثلا سیستم برقش آسیب ببینه خودرو روشن نمیشه، سیستم سوختش آسیب ببینه خودرو روشن نمیشه، اما کل این سیستم که مجموع از سیستم هاست یک مجموعه ایست از اجزایی که به هم وابستن. حکمرانی اینطوری است، حکمرانی یک سیستمه، یک فراینده که خورده فرایند ها و خورده سیستم ها در دلش هم هست، وقتی این برمای سیستم دیده نشه حکومت هست ولی حکمرانی نیست. عرض کردم خدمت شما در آمریکا بله نهادها و بخش خصوصی فعالن، بیش از 70 نهاد تنظیمگر غیر دولتی در انگلستان فعالیت میکنه، تصمیم سازن، اما همشون در کانتکس ایدئولوژی لیبرالیستی و نولیبرالیستی لیبرالیستی هم دعوا اگر است بین لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم هست، دیگه دعوا سر لیبرالیسم و سوسیالیسم نیست. ولی حکمرانی شکل گرفته. در آمریکا حکمرانی شکل گرفته، در انگلستان حکمرانی شکل گرفته. من به نظرم روی این بحث حکمرانی در ایران باید یه خیلی، البته پیچیده است ولی نیاز به تأملات جدی داره. خب در خدمت دوستان هستیم. بعضی دوستان نکته ها یادداشت کردن ولی من چون چشم صاف نمیبینه، سیستم فاصله داره، باید نزدیک بشم. اگر حالا دوستان خودشون حفاظاتشون رو بفرماین ممنون میشیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. تو
خدمتم دو ساعت استفاده کردیم.
خواهش
فرمایید آخرتون میفرمایید که ما حکومت داریم تو جمهوری اسلامی، حکمرانی نداریم، یعنی تجربه حکمرانی نداشتیم. من یه مقدار
البته عذر میخوام، حکمرانی در حوزه نظامی و امنیتی رو من معتقدم داریم. یعنی کاملا این هماهنگی از سیاست گذاری تا تنظیمگری هست، اما در حوزه‌های دیگر ما نداریم.
خب البته تعاریف مختلفی از حکمرانی هست. بعضی ها با ادبیات حکمرانی اصلا حکمرانی رو معادل حکومت میدونن، ولی حکمرانی نوین توی ادبیات همین حکمرانی که ترجمه میشه، تقریبا هر جا که بازیگر جدیدی میاد داخل حکومت، پارتنر جدید، شریک جدیدی میاد تو تصمیم گیری های حکومت، حکمرانی شکل میگیره. حالا ممکنه وسعتش خیلی بالا باشه، ممکنه پیچیدگیش کمتر باشه، یه جایی کمتر بیشتر باشه. من فکر میکنم که اصلا ما تو مشروطه حکمرانی رو تجربه کردیم. ما اومدیم اون قدرت مطلقه سلطنت رو اومدیم مقید کردیم به یه، حالا شاید اشتباه کنم، شما اصلاح بفرمایید، یه جوری ما اومدیم شریک تراشیدیم برای حکومت کردن. یعنی ما یه بازیگر جدیدی، یه بازیگران جدیدی رو آوردیم وسط. شاید من تصورم این هست، یا اصلا یه جور دیگه نگاه کنیم، اصلا نظام امت و امامت، اصلا سیستم حکومتی اسلام که صرفا حکومت کننده حاکم نیست، حرف اول و آخر رو نمیزنه، مردم رو به عنوان بازیگران دخالت میده و ازشون بیعت میگیره، مشارکت میده و تجربه هم شده در زمان امام معصوم و اینها و حتی تو جمهوری اسلامی، اینا جلبه هایی از حکمرانی محسوب میشن. حالا خیلی، حالا شاید مثلا ادبیات شما خیلی مدون به اون مفهوم که غربی ها کار کردن در نیاوردیم، چون تعریفی که ما میدونیم میگن که حکمرانی یعنی این که اعمال اراده، اعمال قدرت، هدایت، راهبری با دخالت دادن بازیگران متعدد به غیر از حکومت، به غیر از دولت اصلی و نهادهای رسمی دولت. یعنی ما در کنار نهادهای رسمی دولت، دولت بازیگران دیگه ای رو هم بیاریم در تصمیم سازی، تصمیم گیری دخالت بدیم و مجاری رسمی ترتیبات قانونیش رو ببینیم داخل حکومت. حالا این عرض من هست، نمیدونم اگر اشتباه میکنم اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، اگر کسی حکمرانی رو با حکومت مترادف بگیرد، خب لا مشاهده به اصطلاح، ما الان به هر حال حکمرانی یک مفهوم مبهمی است. اینکه حکمرانی رو هم معنا کنیم به هدایتگری، مشکل رو حل نکردیم. من یه وقتا بعضی از مراجع یه شوخی در واقع جدی میگم، میگم دای خود مقلدین شما از تو سوال میکنن که مثلا استفاده از اسپری روزه رو باطل میکنه یا نه، بعد شما جواب میدید که اگر این مثلا خوردن بهش اطلاق میشه باطل میکنه. خب بیچاره یه سوال داشت، الان دو سوال براش درست شد. یا مثلا میگن اگر این مواد اسپری توی مری میره این روزه رو باطل میکنه، اما اگر فقط نه توی مثلا قفسه سیریه میماند و وارد مری نمیشود که وارد معده بشود، این روزه رو باطل، اگه این نشه روزه رو باطل نمیکنه. خب چه میدونه بیچاره؟ آقا شما باید بگی اسپری روزه باطل نمیکنه یا روزه باطل میکنه. دیگه این اگر مگر درست کردن که این که چیز نشه. خب شما کارشناسان رو بگیرید، موضوع شناسی کنید، بعد جواب بدید. تفسیر عقرانی به هدایتگری، بله عقرانی هدایتگری است، ولی معنا رو واضح نمی کنه. ما گفتیم عقرانی دو رکن دارد، سیاست گذاری و تنظیمگری. تنظیمگری رو هم که مراحل اشکانه برای ذکر به عنوان یه سیستم. حالا چه؟ مشارکت غیر باشد یا نباشد، اصلا کل این در اختیار دولت، این میشه حکومت. حکومت خیلی اوقات هست اما سیاست گذاری ندارن. مثلا ما در حکومت های دوره فرض کنید قاجار و دورهای قبل سیاست گذاری نداشتیم. حاکم در رأس نشسته بود و تصمیم میگرفت، دستور میداد، هر کم اجرا نمیکرد قاضی مجازاتش میداد. تنظیمگری و سیاست گذاری به معنای امروزی اصلا نبوده. توجه دارید؟ بنابراین حکومت هست ولی حکمرانی نیست. حکمرانی عرض کردم با این توضیح و تعریف. نکته دیگر که به نظرم خوب بهش توجه کنیم اینه که عزیزان بین حکمرانی نوین و سیویل سوسایتی فرق نکنید. این که نقش بازیگران غیر دولتی رو قائل بشیم، این میشه جامعه مدنی. جامعه مدنی یعنی جامعه متشکل از تشکلات و نهادهای مستقل از دولت که در عرصه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی فعالیت داره، میشه جامعه مدنی. حکمرانی نوین چون اصطلاح جامعه مدنی که از زمان هگل مطرح شده، اصطلاح سیویل سوسایتی از زمان هگله، یعنی قرن 19 هم. اما حکمرانی گاورننس از نیمه دوم قرن 20 همه. حکمرانی نوین میگه این مدل هدایتگری یعنی سیاست گذاری و تنظیمگری در عمق جامعه مدنی برود. این میشه حکمرانی نو. پس هر جا از مشارکت غیر دولتی سخن به میان آمد الزاماً معناش حکمرانی نیست. مثلا ممکنه یک نظامی جامعه مدنی هم داشته باشه، نهادهای مستقل از دولت. مثلا همین الان در ایران، این همه تشکلات مستقل از دولت هستن، گروه جهادی هستن، چی هستن سمنها، انجیوها، ولی نقشی در سیاست گذاری ندارن. کی سیاست گذاری میکنه؟ دولت. دولت معنی عام. کی تنظیمگری میکنه؟ کی مجازات میکنه؟ دولت. اینا مشارکتی ندارن در حکمرانی. جامعه مدنی هست، حکومت هست، ولی حکمرانی نوین نیست. ممکنه بگید نه ما نیازی نداریم حکمرانی نوین باشه، ما اما حکمرانی حکومت رو میخواییم، حکمرانی که ولایت هرچی که بقیه تبعیت کنن، هرمی باش، هرمی سلسله مراتب ام میکنه، امت اجرا میکنه، دستور از یعنی سیاست گذاری و قوانین و آگاه سازی و مجازات، داوری و مجازات با دولت، جامعه مدنی، مردم به تعبیر امت عمل میکنه، مشارکت عملی داره. خب اینجا میشه حتی اش تعبیر کرد امت و امامت. یعنی معناش حکمرانی نوین نیست، چون هر مشارکت غیر دولتی حکمرانی نوین نیست. به نظر من نباید خیلی ساده بیایم بگیم نظری امت و امامت همون مثلا نظری حکمرانی نوینه. به نظرم این یه نوع تفسیر به رأی و تطبیقه. گرفتار این بلایی که امثال مرحومای بازرگان و تا حدودی مرحومای طالقانی اینا مبتلا شدن ما نشیم. بگیم آیا حکمرانی نوین ما هم که نظری امت و امامت رو داریم پس این یکیه. نه، ما ظرفیت های از مشارکت مردمی رو در آموزش دینیمون داریم، اما این یعنی حکمرانی نوین. اصلا ما حکمرانی نوین رو قبول داریم، با مبانی و اصولمون میسازه. چون حکمرانی نوین بر اساس اصالت فرد نظر میده، اصالت آزادی نظر میده، و ما قائل به اصالت آزادی برای عدالتیم، نه اصالت عدالت و نه اصالت آزادی. اصالت فرد و جامعه و تاریخ و قائلیم، نه اصالت فرد و نه اصالت جامعه. خب این ممکنه ما حکمرانی حکمی که پیشنهاد میدهیم در بعضی از مسائلش مشترک باشه با حکمرانی نوین، اما یک مدل حکمرانی دیگری است. اینه که به نظرم دوستان خیلی دقت کنن مفهوم، عرض کنم خدمت شما، جامعه مدنی در دنیای مدرن الزاماً به معنای پذیرش حکمرانی یا حکمرانی نوین نیست. و البته در هر حکمرانی نوینی باید جامعه مدنی هم پذیرفته بشود، یا رابطه امت و امامتی هم که گفته می شود باز نباید الزاماً به این معنا گرفته بشه که همون حکمرانی نوین است. عرض کنم خدمتتون یه مطلبی هم باز اینجا دیدم دوستان نوشتن که حکمرانی محلی رو فرمودن، آقای یوسف نجات فرمودن حکمرانی محلی به تمام سطوح دولت و اداره در ذیل دولت مرکزی یا ملی گفته می شود. خب بله، یه حکمرانی محلی منظور همین حکمرانی های در داخل یک حکومتی است که در ایالت‌ها، در شهرها، در استان‌ها وجود داره. در واقع قدرت بین حکومت‌های محلی تقسیم. در قدیم مثلا در چیز هم بوده، مثلا فرض کنید در بنی العباس یک حکومت مرکزی بود، اما مثلا حکومت آل بویه یک حکومت محلی در ذیل حکومت مرکزی داشت. یا مثلا در هندوستان گورکانیان حکومت کلانی داشت، حکومت محلی هم داشت. مثلا شهید تیپو سلطان که در جنوب هند یعنی در منطقه میسور حکومت میکرد یه حکومت محلی بود، ولی ارتباط داشتن، مثلا مالیاتی میدادن به حکومت مرکزی، اما در اداره اون منطقه دخالت نداشتن. جالبه، مثلا انگلیسی ها وقتی کمپانی انگلیسی اومد تو هندوستان ناچار بود با تک تک این حکومت محلی بجنگه. آخرین جنگش هم با تیپو سلطان بود که پیروز شدن و دیگه تونستن کل شبه جزیره هندوستان رو تبدیلش کنن به یک ایالت از ایالت‌های انگلستان. خب بفرمایید سوال بعدی. بله، اینجا البته یه چیزی آیه احمدی نوشتن، ابتدا بر مسائل و ضرورت‌های باید تأکید شد که راهکار مدل‌های جدید حکومتی رو مطرح نمودن، از جمله تحقیق مشارکت و تعاون کاهش نابرابری و بعد آسیب شناسی کاهش مشارکت مردمی بعد از اول انقلاب که روحی جهادی و جاده سازندگی داشتیم. خب بله، حالا این پیشنهادی است که دادن، بعد ریشه یابی رفتارهای خودمحورانه و فردگرایانه در کنش ها و معاملات روزمره و بعد راهکار بر اساس روانشناسی اجتماعی بوم. خیلی ممنون. چقدر میشه یک حکومتی حکمرانی داشته باشه؟ دولت های مختلف بیان و بروند و اون حکمرانی خاص در جریان باشه. به نظرم این امکان پذیر هست و امکان پذیریش هم در قوانین کلان، مخصوصا اصلاح قانون اساسی و عرض کنم خدمتتون اصلاح ساختار هاست که میتونه این حکمرانی رو تحقق ببخشه. انگیزه مشارکت گسترده عمومی برای منافع عمومی با چه نوع مدل حکومتی ایجاد می شود؟ خب حکمرانی نوین همین ادعا رو داره، به نظر ما در حکمرانی حکمی هم این هست. خب فرمودن سوال داریم دیگه، جلسه بعد می پرسن، اشکال نداره. اگر حالا سوال دیگه بود جلسه بعد بفرمید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.